و رنگ های متنوع. زبران نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. زبران نور، بگذارید نور باشد. زبران نور. پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک، با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندار، تأمین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.parsfanar.ir
شماره تماس 3758000.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیری تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
ای بابا خسته شدم اینقدر گشت.
چه سرعتا بگرد دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی.
کف قیمت باشه.
اصلا باشه.
استی هم باشه.
فقط ما مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم.
بله میدونم چی میخوای. مبارک دنبال چی. باید برین شهر لوازم خونگی.
کف قیمته؟
یالت راحت. یه برنامه مرجع تخصصی لوازم خونگی.
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسمش روشه دیگه مامان، تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن.
برای همینم هست که کف قیمته. همه چی هم تکمیل تکمیله.
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن. نزدیک هم هست. بعد از میدون آزادیه. راحت هم میشه رفت. الان میبرم اتون.
شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.
روزتون بخیر باشه. خیلی ممنونم از همراهیتون. اینجا شبکه رادیویی اقتصاد. انشالله هر جا هستین سالم و تندرست باشید. در ادامه برنامه‌های امروز پنجشنبه از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه مکاتب اقتصادی باشید.
مکاتب اقتصادی.
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. ممنون که با برنامه مکاتب اقتصادی همراه هستید. این برنامه پنجشنبه ها ساعت 11 تقدیم شما شنوندگان و همراهان برنامه مکاتب اقتصادی میشه با روایتگری جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی اصلی عضو هیئت علمی دانشگاه.
دعوت میکنم مقدمه برنامه رو با هم بشنویم.
مکتب مرکانتیلیسم یا سوداگری. اقتصاددانان قرن 15 تا 18 میلادی اساس ثروت و قدرت را پول، نقره و طلا می‌دانستند. شاید نتوان عقاید سوداگری را به عنوان نظریه یا مکتب اقتصادی در نظر گرفت، زیرا هدف آنها تحکیم مبانی قدرت دولت بوده است. اما در جهان معاصر آراء سوداگران حیات و قوت تازه یافته است. اصطلاح مرکانتیلیسم را آدام اسمیت وضع کرد برای توصیف نظام اقتصاد سیاسی که با محدود کردن واردات و تشویق به صادرات بر ثروت کشور بیفزاید.
آقای دکتر دقیقی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
روز شما بخیر. خدمت جناب عالی آقای دکتر عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدمت شنوندگان عزیز برنامه، هر جای کشور عزیزمون ایران یا هر جای کره زمین که هستن، امیدوار هستم که بهترین ها براشون باشه، تنی سالم، لبی خندان و دلی خوش داشته باشه.
انشاءالله ممنون از همراهی شما آقای دکتر دقیقی. به اینجا رسیدیم که مکتب مرکانتیلیست یا همون سوداگری در واقع جرقای اولیه‌اش زده شده و به قول شما در قسمت قبل زاده شد. بریم سراغ این مکتب و ببینیم چگونه این مکتب به پختگی لازم میرسه و قرار شاهد چه اصولی در مکتب مرکانتیلیسمش.
خواهش میکنم. علت این که مرکانتیلیسم رو من خیلی مهم میدونم این هستش که به نوعی اولین جرقه های اقتصاد ملی رو زد و نظریه پردازی که در مورد اقتصاد ملی داره صحبت میکنه با همه نقاط ضعفی که داره. ما مرکانتیلیسم اسپانیا و پرتغال رو که مبتنی بر جریان طلا و نقره از مستعمرات به اسپانیا و پرتغال بودن در برنامه قبل خدمت شنوندگان عزیز تقدیم کردیم. حالا بعد از این بحثا وضع اسپانیا و پرتغال داره خوب میشه، هنوز وارد دوران افول و دوران بلایای بعد از جمع‌آوری طلا و نقره نشدن. حالا کشورهای دیگه میخوان به همین ثروت، به این رفاه دست پیدا کنن. اینجاست که ما مرکانتیلیسم انگلستان رو میبینیم. مرکانتیلیسم انگلستان پیچیدگی های بیشتری داره و یک سری عناصر اقتصادی بیشتری بهش وارد میشه. در اون تاریخ هنوز در شروعش انگلستان مستعمرات غنی نداشته، مستعمراتی که بخواد توش طلا و نقره زیادی باشه. اسپانیا و پرتغال میتونستن از مستعمراتشون بیا این طلا و نقره رو وارد کنن، اما انگلستان نمیتونسته. پس به نوعی میبایست دو تا مسیر مختلفو بره. یه مسیر که مسیری بود که تقویت نیروی دریایی انگلستان بود که بعدن تونستن اسپانیایی‌ها رو شکست بدن و حجم قابل ملاحظه‌ای از مستعمرات جدیدو برای خودشون پیدا کنن، اما در شروع کار هنوز به این قدرت نرسیده بودن. اومدن و دست روی یه نقطه مهم گذاشتن، گفتن به دست آوردن طلا و نقره از راه تولید و تجارت. این اتفاقا یک موهبت برای انگلستان بود. دچار اون بلایای فراوانی منابعی که در اسپانیا و پرتغال وجود داشت نشدن. اومدن گفتن ما کالا تولید میکنیم، کالامونو میفروشیم. مرکانتیلیسم انگلستان حالا به جای این که جریان طلا و نقره به داخل رو داشته باشه، رفته سراغ این که بتواند از راه تجارت این طلا و نقره رو به دست بیاره، کالا تولید کنه، بفروشه. در مقابلش چه باید بگیره؟ اون موقع که ارز جهانی پول جهانی نبود،
بله،
عملا همین طلا و نقره بود. حالا یک ایده جدید داره مطرح میشه که ما راه به دست آوردن طلا و نقره تجارت هست. مرکانتیلیسم اولیه مطرح میکرد که ما تا جایی که باید بتوانیم کالا صادر کنیم اما کالا وارد نکنیم. صادرات طلا و نقره رو در انگلستان اصلا مذموم می شمردن و می گفتن که به هر ترتیبی ما نباید بذاریم طلا و نقره از کشور خارج بشه. یک اتفاق تاریخی یک نظریه جدیدی به وجود آورد. شاید نظریهش در ابتدا توجیه بود، اما همین توجیه تبدیل به نظریه شد. در سال 1613 یکی از کشتی‌های کمپانی معروف هند شرقی که داشت از انگلستان خارج می‌شد، ظاهراً به صخره می‌خوره می‌شکنه. می‌بینن که توی کشتی طلا در واقع پنهان شده. خب خیلی بحث مهمی بود. کمپانی قدرتمند هند شرقی داره خلاف مصالح عالیه امپراتوری بریتانیا رفتار میکنه. همین مسئله که مطرح شد، خب خیلی از افراد چه در مذمت این کار چه بحث توجیه این کار اومدن. فردی که خودش کارمند همین کمپانی هم هست، خیلی جالبه که کمپانی های بزرگ کشورهای اروپایی از اول به دنبال جذب نخبگان بودن. افرادی بودن که واقعا سطح دانششون و سطح فکریشون بالاتر از متوسط جامعه بود. آقایی به نام توماس مان در همون قرن 17 میشه دیگه، سال 1613 میاد مطرح میکنه که میگه که لزومن این نیستش که ما طلا صادر نکنیم یا وارد نکنیم. ما باید به نوع این بحث تراز تجاری مثبت رو حجم صادراتی که میکنیم خیلی بیش از حجم وارداتی باشه که ما داریم انجام میدیم. شاید ما حتی یه سری کالاها رو وارد کنیم و بعد مجدد اینها رو صادر بکنیم، یا روی اینها بیایم یک سری فرایندها رو انجام بدیم، یا نه اساسا یه سری کالاها رو مثل ادویه ها، پارچه ها، خیلی از اینا رو برای رفاه مردم انگلستان ما داریم وارد میکنیم، ولی موقعی که ما بیش از اون داریم کالا صادر میکنیم، یعنی جریان خروج طلا از کشور به سبب واردات ما خیلی کمتر از جریان ورود طلا به کشور ما بر اثر صادرات ما هست. این امر خوبیه و یواش یواش این پذیرفته شد. حالا مرکانتیلیسم ساده‌ای که فقط میگفت طلا جمع بکن تبدیل شده به مرکانتیلیسمی که روی تجارت خارجی تاکید داره. حتی یک سیاستی که در اقتصاد مطرح میشد سیاست فقیر کردن همسایه، یعنی من بخوام هی کالا صادر کنم بهش و کالای کمتری ازش وارد کنم. حالا کار نداریم که بعدن میگن اگر همه کشورها به دنبال سیاست فقیر کردن همسایه باشن همه فقیر میشن. این توی نظریات بعدی بود. نظریه غالبی میشه که در تجارت خارجی شما تا جایی که ممکن هست باید بتوانید کالا صادر کنید. یکی از دلایل حرکت کشورهای اروپایی به ویژه اون کشورهایی که در اوج انقلاب صنعتی قرار گرفتن برای حرکت به سمت به دست آوردن مستعمرات جدید این بود که هم بازارهای جدیدی رو بتونن پیدا بکنن و هم از اون طرف بتونن مواد اولیه‌ای رو که نیاز دارن پیدا کنن. حالا یک نظریه جدیدی مطرح شده، یعنی از مرکانتیلیسم حفظ طلا در کشور و اقتصاد ملی مبنی بر ناسیونالیسم رسیده به بحث تجارت خارجی. یعنی حالا جریان واردات و صادرات تبدیل شده به یک اصل در حفظ اقتصاد ملی، حفظ سرمایه‌های ملی و حفظ طلا و نقره در کشور.
و در ادامه چه اتفاقی میفته؟ الان ما شاهد این هستیم که مرکانتیلیسم در واقع داره اصولش تکمیل میشه. دو اصلی که شما در برنامه قبل عنوان کردید به عنوان اصول اولیه این مکتب و امروز اون چرخش و اون نگاهی که غالب بود برای نگهداری طلا و نقره جای خودش رو میده به یک نگاه تولید و صادرات که میتونه کمک بکنه باز هم به افزودن ثروت در کشور.
بخش بعدیمون مرکانتیلیسم هلند هست. تقریبا اصول کلیش همون اصول مرکانتیلیسم، با این تفاوت که هلند مرکز تجاری شمال اروپا است، شهر آمستردام. اولین بانک در اونجا خلق میشه و در کشور هلند میرن سراغ این که با خدمات مالی که ارائه میدن، حالا اون پولی که اونجا و یک سری از رسیدهایی که بانک آمستردام خودش منتشر میکنه یک داستان جدایی داره و در داستان پول بیشتر قرار میگیره، بتوانن از طریق خدمات مالی حالا پول به دست بیارن. یعنی اون مقداری که در واقع داشتن به کشورهای مختلف به تجار مختلف خدمت میدادن، خودش این یک جریان سرمایه‌ای در قالب طلا و نقره رو به کشور هلند برقرار میکنه که برای صادرات کالا و خدمات و این هم از نظر تاریخی برای ما مهم. اما اون جایی که میاد مرکانتیلیسم به اوج خودش میرسه، به بلوغ خودش میرسه، کشور فرانسه است. دلیلش هم به این ترتیب هستش که در عصر لویی ها، به طور خاص در عصر لویی 14 هم، کشور فرانسه از نظر قدرت نظامی تقریبا خوب بوده، از نظر سیاسی وضعیت نچندان مساعدی داشته، اما از نظر اقتصادی به هم ریخته است. در اینجا هستش که لویی 14 هم میاد و یک نظریه پرداز اقتصادی رو که آقای کولبر هست میگذاره بر اصلاح امور در وضعیت اقتصادی کشور فرانسه. یک حجمی از نظریات رو کولبر مطرح میکنه، حتی بعضیا نظریات کولبرتیسم رو مطرح میکنن به عنوان یکی از شاخه های مرکانتیلیسم، اما ذیل همون قرار میگیره. کولبر میاد چند تا دونه اصل رو مطرح میکنه. دوتا اصل اساسیش اینه: یک، میاد میگه امور مالی دولت باید نظم داشته باشه. این خیلی جالبه. اولین بار خودشون هم ظاهرن توی مدرسه مسیحی درس خونده بوده و هم با اصول حساب کتاب آشنایی داشته و هم با اصول نظم و ترتیب مدارس حالا روحانی. میاد میگه باید تمام جریان درآمدها و هزینه‌های دولت ثبت بشه. به نوعی ما میتوانیم کلبر را پدر بودجه نویسی در دنیا تلقی کنیم. و اینجا طرح میشه که ما باید بدونیم که چقدر درآمد داریم، چقدر هزینه میشود، کجاها هستش و یه نظمی برقرار بشه.
بله.
موقعی که این بحث نظم در امور مالی دولت مطرح میشه، اصل دومش هست که بحث اقتصاد خصوصی و مداخله دولت هستش که میگه که بخش خصوصی باید کار کنه و دولت هم در اینجا باید دخالت کنه. اما خیلی جالبه نوع دخالتش. میگه کارگاه‌هایی که کارگاه‌های خصوصی هستن، مال بخش خصوصی هم هستن، ما میریم میبینیم اگر سطح تولید اینها سطح تولید با کیفیتی باشه و تولید قابل قبولی باشه، چیزی که ما الان بهش میگیم استاندارد، ما به اینها مقام کارگاه سلطنتی اعطا میکنیم. خیلی جالبه، ایده های خیلی جالبی داره کلبر.
بله.
خب شاید در نگاه اول بگن چه ربطی به مرکانتیلیسم داره. میاد مطرح میکنه میگه کشوری که نظم مالی نداشته باشه دولتش، طلا و نقره از دست خواهد داد. کشوری که تولید نداشته باشه برای صادرات، باز طلا و نقره از دست میده. یعنی حالا بحث مرکانتیلیسم از نگهداری طلا و نقره، از تجارت وارد یک بخش نظم بخشی به اقتصاد و از طرف دیگه بحث تولید هم میاد. اینجا هستش که عملا مرکانتیلیسم فرانسوی به اوج بحث مرکانتیلیسم میرسه و کلی موارد به عنوان آموزه های مرکانتیلیسم این آقای کلبر مطرح میکنه که حالا بعضی اعتقاد دارن این مرکانتیلیسم دیگه نیست، در قالب کلبرتیسم مطرح میکنن، بعضی ها میگن هست. از همون اصل حفظ ثروت به این نقطه میرسه. این نکاتی که در واقع هستش چیه؟ مثلا برای مثال میگه که افراد بیکار از جامعه باید طرد شوند. به طور خاص روی یک سری افراد دست میذاره. مثلا اونجا در دربار یه آکادمی قلم بوده، ظاهرا احتمالا نویسنده ها و اینا هستن. حالا ضمن احترامی که برای همه نویسنده ها و اهل قلم قائلیم، گفت اینا بیکار نشستن اینجا، هر از گاهی برای خودشون شعری می نویسن، داستانی می نویسن. به اینا کار داده بود ظاهرن تهیه دارت‌المعارف و یک سری در واقع فرهنگنامه. گفت کسی بیکار نباید باشه. یک سری اهل هنر بودن در آکادمی هنر، می گفت این افراد باید کار مشخص داشته باشن، افراد باید کار کنند. ببینین یه نکته خیلی مهمیه. و روی بسیاری از کشیشایی که وابسته به دربار بودن که میگفت این افراد پول میگیرن، هیچ نفعی هم ندارن، هیچ کار مشخصی هم انجام نمیدن. گفت دقیقاً باید این افرادم دنبال کار باشن، قرار نیست ما حجم زیادی از این افرادو بدون اینکه کاری بکنن از محل بودجه به اینها پرداخت کنیم. خیلی جالبه ها، چند صد سال پیش مشکلاتشون با مشکلات بودجه خیلی از کشورها همخونی داره. یعنی میگه آقا کسایی باید بودجه بگیرن که نفعی برای اون اقتصاد، برای رشد اونجا، برای رفاه اونجا داشته باشن، و اگر هم حداقل قرار قسمتی از اینها گرفته بشن باید خیلی محدود بشه. حتی توی کتابی که داره میاد تاکید میکنه که آقا کشور هلند وضعش از نظر اقتصادی از ما بهتره، چون از این افراد بیکاری که وابسته باشند به مثلا چه میدونم دربار، حالا میشه بودجه ملی، کم دارند. میاد روی این تاکید میکنه، این خیلی نکته مهمی هست. میاد تحرک سرمایه رو تشویق میکنه، میگه مثلا برای مثال ما کارهایی رو که باید بکنیم که مثلا یه کسی سرمایه داره میخواد ببره. همون موقع خب بحثایی بود برای این که مثلا یه سری از این کارگاه ها ثروتمند میشدن، وضعشون خوب بود اینا رو بگیرن. میگه نه، اینها در واقع ما باید تسهیل بکنیم که کمک بکنیم به این افراد که بتونن سرمایه گذاری کنن. خیلی نظرات متعالی داره این کلبر و واقعا دلم نیامد که اینها رو مطرح نکنم.
و برای متحول کرد فضای فرانسه رو، بله، فرانسه رو که یک اقتصاد به هم ریخته رو داشت و با این نظریات، با این نگاه، با این اندیشه به نظر میاد به سامان رسوند اقتصاد فرانسه رو در اون برهه از زمان.
دقیقاً همینطور هست. اگر انقلاب صنعتی خالق توسعه انگلستان بود، اگر بیسمارک خالق توسعه آلمان بود، بخوایم منطقی برخورد بکنیم، اگر روی یه نفر بخوایم دست بذاریم، کلبه رو ما میتونیم خالق نظم و پیشرفت در اقتصاد فرانسه فرض کنیم. هر چند که نتوانست اینها رو به سرانجام برسونه، هر چند در عصر لویی 16 انقلاب کبیر فرانسه شد و خیلی از موارد به هم ریخت، اما واقعیتی که وجود داره بالاخره این اندیشه ها، این فکر اولیه شروع شد. نکته دیگه، آقای
دکتر، آیا تأثیری پیدا میکرد به کشورهای دیگر؟
اون موقع خیلی کمتر بود، چون اولا
چون شما مرکانتیلیسم رو عملا بر اساس کشورهای متفاوت عنوان کردید، میخوام بدونم که این وقتی به تکامل میرسید آیا نفعش به کشورهای دیگه هم میرسید؟ یعنی کشورهای دیگر هم مرکانتیلیسم های خودشون رو ارتقا میدادن به نوعی در اون برهه زمان؟
اون چیزی که ما میبینیم از نظر تاریخ اقتصادی دنیا حرکت کرده، ولی معمولا ظاهرا همه انسان ها تا زمانی که مجبور نشن تن به یه سختی نمیدن. اسپانیا و پرتغال تا زمانی که دچار مشکل نشدن تن به بحث تجارت ندادن و انقدر دیر این کار رو انجام دادن. ما شاهد این هستیم اسپانیا و پرتغالی که پیشتاز حرکت بودن از قافله پیشرفت عقب میمونن. چرا؟ چون دیر این تحول رو پذیرفتن. بسیاری از افراد زینفوس، اشرافی که بودن، نمیخواست طلا و نقره از دست بده، نمیخواست جا به جایی در مناصب داشته باشه، نمیخواست ظهور یک طبقه جدید تاجر رو بپذیره که ثروتمندم هست. ما این مشکلی که داریم این هستش که هر تحولی که در یک جامعه میخواد ایجاد بشه، افراد زینفوس قبلی در اون نظام قبلی کاملا نفع شخصی دارن. موقعی که از اون نظام قبلی نفع میبرن، حتی اگر بفهمن که این نظام محکوم به فناست، اونو طولانی میکنه، میگه تا زمانی که من میتونم از اون نظام قبلی نفع ببرم، از اون نظام قبلی کسب درآمد کنم.
و مقاومت ها اینجا شکل میگیره. میتونیم بگیم موانع توسعه است دیگه عملا این مقاومت هایی که ما گاهی اوقات در برخی از کشورها میبینیم در مقابل تحولاتی که میتونه به نفع اون کشورها صورت بگیره. آقای دکتر دقیقی، اگر موافق باشید ادامه روایت رو در برنامه آینده از زبان شما بشنویم.
اگر بخوایم مرکانتیلیسم رو جمع بکنیم و به عنوان یک مکتب مطرح کنیم، شاید بتونیم 3 مشخصه رو برای این مکتب شناسایی کنیم، هرچند که در مکاتب دیگه هم بوده. 1 دکترین مالی داشته.
بله.
مبنی بر تحصیل طلا و نقره که خیلی هم مهم بوده براش. طلا و نقره اصل شناخته میشه، پایش هست و در تمام نظرات مرکانتیلیستی هست. مورد دومیش این هستش که همونطور که عرض کردم اون دوتا پایه اولیش بحث دکترین ملی داره، یک ناسیونالیست داره، کشورها مطرح میشن، بحث حفظ طلا و نقره در یک کشور. تا قبل از اون کمتر پرداخته میشد به اینکه حالا چطور در داخل یه مرزها یک سیاست اقتصادی باشه و این کشور بتونه از نظر ملی رشد پیدا کنه. در گذشته بیشتر بحث پادشاه‌ها، اشراف، اینها مطرح میشد. حالا مرزها و یک اقتصاد ملی مطرح میشه. و نکته سوم که تاکید خاص داره، در گذشته نه که مضمون باشه، اما دولت‌ها کم دخالت میکردن. دکترین مرکانتیلیسم دکترین دخالت مستقیم دولت، دخالت مستقیم دولت در جلوگیری از خروج طلا، دخالت دولت در تحصیل طلا و نقره، دخالت دولت در این که صادرات خیلی بیش از واردات باشه.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی اصلی، عضو هیئت علمی دانشگاه، که با ما همراه بودید در برنامه مکاتب اقتصادی. خدا قوت میگم بهتون و خدا نگهدار.
سپاسگزارم از فرصت که در اختیار من قرار گرفت. شنوندگان عزیز، هر جای دنیا که هستید، امیدوارم خوب و سلامت باشین. خدا نگهدار.
ممنون از همراهی شما و ممنونم از شما شنوندگان همراه با برنامه مکاتب اقتصادی. نکته رو بگم که اگر علاقه‌مند هستید که مکاتب اقتصادی رو با روایتگری جناب آقای دکتر دقیقی بشنوید و با ما همراه باشید، میتونید قسمت‌های گذشته برنامه رو از ایران صدا شنونده باشید با مراجعه به آرشیو شبکه رادیویی اقتصاد در ایران صدا و برنامه مکاتب اقتصادی رو، برنامه گذشته رو اونجا بشنوید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی.
همه دعوتیم به کوشش ایران همدل. راه‌های اهداء کمک‌های نقدی به پویش، شماره‌گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع، واریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037957544999999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی .خامنه‌ای.ir. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
Thank you. شاخه‌ای تکیده، گل ارکیده، با چشمای خسته، لبهای بسته، هم توی چشماش آروم نشسته، شکوفه شادیش از هم گسسته. آشنای درد خورشیدش سرده، تو قلب سردش غم لونه کرده، مهتاب عمرش در